در ساعت 17 به وقت تهران هستیم. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. رئیس جمهور فرانسه میگوید این کشور با تهدید بسیار بالایی روبروست. آمار ازدواج دختران زیر 18 سال در تهران به 17% رسیده است. مدیر مسئول روزنامه قانون تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد فرانسه با تهدید بسیار بالایی روبروست و اینکه اقدام روز دوشنبه اقدامی تروریستی بوده است غیر قابل انکار است. منابع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفتند لاروسیا بالا 25 ساله که دوشنبه شب یک افسر ارشد و همسرش را در نزدیکی پاریس به قتل رساند پیش از این در ارتباط با اتهامات تروریستی سابقه محکومیت داشته. این گزارش می‌افزاید لاروسیا بالا همراه با افتن دیگر به اتهام ارتباط مجرمانه با هدف آماده سازی اقدامات تروریستی به 3 سال زندان محکوم شده بود، اما 6 ماه از این محکومیت به تعلیق درآمد. افسر ارشد پلیس فرانسه در برابر خانه‌اش در 55 کیلومتری پاریس به ضرب چاقو کشته شد و ضارب هم با شلیک نیروهای ویژه پلیس از پای درآمد. وبسایت اعماق نزدیک به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد که یک عضو این گروه این حمله را انجام داده. رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان از ازدواج 17% دختران در تهران پیش از رسیدن به 18 سالگی خبر داد. به گزارش ایلنا، ثریا عزیزپناه با تاکید بر اینکه قوانین ایران 13 سالگی را سن قانونی برای ازدواج دختران در نظر گرفته، بالا رفتن آمار ازدواج دختران زیر 18 سال در تهران را زنگ خطر اجتماعی دانست. خانم عزیزپناه دولت را در برابر کودکان مسئول دانست و گفت اگرچه مسئولان حامی تشکیل خانواده اند، اما وقتی ازدواج به سنین کودکی میرسد باید منتظر آسیب‌های ناشی از این پدیده باشیم. پیش از این مدیر کل اطلاعات آمار و جمعیت مهاجرت سازمان ثبت احوال خبر داده بود که ازدواج مردان 20 تا 24 ساله با زنان 15 تا 19 ساله 16% کل ازدواج‌های ایران را تشکیل می‌دهد. دادستان عمومی و انقلاب تهران از تعقیب قضایی مدیر مسئول روزنامه قانون به علت انتشار گزارشی از مشاهدات عینی بازداشت یک روزه در ندامتگاه بزرگ تهران خبر داد. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، مهناز مظاهری مدیر مسئول قانون به دنبال اعلام شکایت سازمان زندان‌ها در پی انتشار گزارشی با عنوان 24 ساعت لعنتی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. روزنامه قانون روز 22 خرداد گزارشی از مشاهدات عینی بازداشت یک روزه در ندامتگاه بزرگ تهران را منتشر کرد که در آن گزارش به مواردی از توهین به بازداشت شدگان، قیچی کردن لباس فرد بازداشت شده، استفاده از کارت بانکی خاص در بازداشتگاه و مواردی از این دست اشاره کرده بود. روزنامه قانون پس از توقیف موقت در سال 91 از اردیبهشت سال 93 دور تازه انتشارش را آغاز کرده است. و اما در عراق، پلیس عراق میگوید بیش از 500 تن از اعضای حکومت خودخوانده اسلامی را که در تلاش بودند با پنهان شدن در میان غیر نظامیان از فلوجه بگریزند دستگیر کرده است. پیشروی آرام ارتش و نیروهای مسلح عراقی برای بازپس گرفتن این شهر در هفته سوم خود قرار دارد. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری که از عراق با ما همراه خواهد بود از طریق خط تلفن همراه میشیم. ایلیا، عملیات فلوجه الان در چه مرحله ای قرار داره و نیروهای عراقی تا کجا پیشروی کردن؟
مهراد، همینطوری که گفتی عملیات فلوجه کند داره پیش میره. امروز نیروهای عراقی عملیاتی رو برای بازپسگیری منطقه جبیل در قسمت جنوبی فلوجه و همچنین سد فلوجه که اون هم در جنوب شهر قرار داره آغاز کرده. عملیات همچنان ادامه داره و درگیری ها شدید هست در این منطقه. شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی بسیار از خودروهای بمبگذاری شده و از مهاجمان انتحاری استفاده می کنند در عملیاتی که انجام می دن در مقابله با نیروهای دولتی. از سوی در شمال فلوجه هم درگیری هایی هم وجود داره، اما درگیری ها به شدت درگیری های جنوب نیست. در این عملیات جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا حمایت میکنن از نیروهای عراقی.
گزارش های منتشر شده که حاکی از اینه که تعدادی از افراد مظنون به شکنجه و قتل عام غیر نظامیان فراری از فلوجه دستگیر شدن. این ماجرا این چی هست؟
این رو سعدالحدیثی سخنگوی دولت عراق اعلام کرده مهرداد و گفته که گزارش های مبنی بر کشته شدن دست کم 49 مرد سنی غیر نظامی توسط بعضی از نیروهای عراقی منتشر شده و برای همین پلیس عراق و دستگاه قضای عراق تحقیقاتی در این زمینه شروع کرده و مظنونانی هم دستگیر شدند مرتبط با این ماجرا. قبل از اون صهیب راوی استاندار الانبار که فلوجه که از شهرهای این استان هست گفته بود که 643 مرد که از فلوجه گریختن در روزهای سوم تا پنجم ژوئن ناپدید شدند و گفته تمام نجات یافتگان هم در معرض شکنجه قرار گرفتن. مسئله غیر نظامیان در فلوجه مسئله بغرنجی هست، همچنان هم این زن وجود داره که بعضی از کسانی که به اسم غیر نظامی دارن فرار میکنن عضو تشکیلات گروه حکومت اسلامی هستن، هم بدرفتاری هایی صورت میگیره که بخشی از اونها انگیزه مذهبی داره مهرداد بنابر فیلم هایی که منتشر شده. برای همین دیدبان حقوق بشر هم در این باره هشدار داده و گفته گزارش های موثقی داره از تعرض به غیر نظامیان به ویژه از مردان توسط بعضی از نیروهای عراقی به ویژه توسط شبه نظامیان همراه دولت.
یعنی به عبارتی به یک جور برخورد باز شیعه و سنی رو ما در ماجرای فلوجه هم شاهدیم.
درسته، این برخورد سنی و شیعه هم داره در رسانه‌های عراقی و در فضای داخلی عراق به شدت منعکس میشه. مهرداد مسئله‌ای هست که باعث شد آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق در این باره هشدار بده. روز گذشته در دیدار با شماری از کادرهای پزشکی شهر نجف، چون خود آقای سیستانی بود که فتوای جهاد کفایی علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی داده بود که طی این فتوا گروه هشت و شبی تشکیل شده متشکل از شبه نظامیان شیعه، اما آقای سیستانی در صحبتهایی که داشته گفته هنگامی که داعش و حامیانش به شهرهای عراق حمله کردن و دست به کشتار زدن، دستور و فتوای وجوب دفاع کفایی از نفس و مقدسات رو داده و این فتوایی که صادر کرده برای جنگ با دشمن و بیگانگان بوده نه جنگ با سنی های عراق، و گفته که عراق کشوری هست که از صدها و هزاران سال پیش سنی ها، مسیحیان و شیعیان و دیگر ادیان و مذاهب در کنار هم زندگی می کرده و گفته حتی وقتی که حرم امامین عسکرین منفجر شده بود ازش فتوا خواستن و گفته حتی اگر سنی ها شهرهای از شیعیان رو به خاک یکسان کنن کسی حق نداره به سنی ها تعرض کنه، چرا که این یک فتنه مذهبیه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار ازامی رادیو فردا به عراق از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مرگبارترین تیراندازی تاریخ آمریکا بهانه حمله‌های متقابل کاندیدای ریاست جمهوری در این کشور شده. اکنون موضوع امنیت داخلی آمریکا و مقابله با تروریسم داغ‌تر از پیش به یکی از مهمترین سوژه‌های مبارزات انتخاباتی دو کاندیدای دموکرات و جمهوری‌خواه درآمده است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در همین باره گزارش می‌دهد.
وخیم‌ترین کشتار جمعی آمریکا در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا همزمان با بخت و تأسف عمومی به سوژه تبلیغاتی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبدیل شده است. دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه، از نخستین کسانی بود که به این حادثه واکنش نشان داد و البته حمله ها را هم متوجه دولت باراک اوباما و نیز رقیب خود هیلاری کلینتون کرد و رسانه های آمریکایی نیز بیدرنگ آن را ترویج شعار انتخاباتی او در مورد ممنوعیت ورود مسلمانان قلمداد کردند. آقای ترامپ نخست با انتشار بیانیه‌ای بر این موضوع تأکید کرد و گفت که پس از فاجعه 11 سپتامبر صدها تن از مهاجران خاورمیانه‌ای و فرزندان آنها در درون آمریکا به اعمال تروریستی پرداختند. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه CBS هم ضمن تأکید بر لزوم هوشیاری بیشتر و سیستم جمع‌آوری اطلاعات مدعی شد که جامعه مسلمانان آمریکا هیچ اطلاعی در مورد افرادی که حوادث تروریستی را موجب می شوند به سازمانهای مسئول گزارش نمی کنند و از طرفی سیستم کسب اطلاعات هم کارایی خود را در کشور از دست داده است. دونالد ترامپ با حمله علیه رقیب دموکرات خود هیلری کلینتون گفت که او خواهان افزایش ورود 500% مهاجران سوری به آمریکا است. آقای ترامپ افزود آنهایی که وارد آمریکا شدند اگر بدتر از این تروریستان باشند به مانند آنها خطرناکند. از این رو ورود شهروندان سوری به آمریکا باید سد شود. کاندیدای جمهوری خواه همچنین رئیس جمهوری آمریکا و کاندیدای دموکرات برای جانشینی او را به خاطر عدم استفاده از عنوان اسلام رادیکال به شدت مورد انتقاد قرار داد و خواستار کنارگیری هیلری کلینتون از نامزدی حزب دموکرات شد. ولی خانم کلینتون در پاسخ میگوید که استفاده از اسلام رادیکال شبیه اعلام جنگ علیه مسلمانان است. خانم کلینتون در گفتگو با شبکه ABC گفت به شخص مشکلی با استفاده از اسلام رادیکال ندارد، ولی مشکل اینجاست که استفاده از آن شبیه اعلام جنگ علیه اسلام است. او افزود به کار بردن چنین عنوانی در واقع نفی عدالت برای مسلمانان آمریکا و جهان است. دلیل دیگر آن که نوعی طبقه بندی در مدنیت ایجاد می کند که وسیله‌ای می شود برای داعش و سایر سازمان‌های تروریستی در استخدام جوانان مسلمان. Radical elements who use a dangerous and distorted view of Islam to promote their jihadist. هیلری کلینتون افزود که عوامل افراطی از خطر دیدگاه تحریف شده اسلام آگاهند و برای جاه طلبی های جهادی از آن بهره می گیرند و می گویند که با غرب در حال جنگند و جوانان باید به این نیروهای جهادی بپیوندند. در این میان رئیس جمهوری آمریکا فارغ از تبلیغات انتخاباتی میگوید که نگران آغاز بحث‌های خطرناک است. آقای اوباما روز دوشنبه در کاخ سفید گفت بحث‌ها در گذشته هم بوده است، مبنی بر اینکه ما به بعضی اعمال به عنوان تروریسم نگاه می‌کنیم و دشواری‌های مربوط به دسترسی سهل و آسان به سلاح‌های گرم را فراموش می‌کنیم. و یا اینکه مسئله صرفاً بر محور آزادی داشتن اسلحه گرم دور می‌زند و نقش بسیار مهم سازمان‌هایی مانند داعش که برای نسل‌ها دیدگاهی افراطی داشته‌اند به کنار گذاشته می‌شود. آقای اوباما افزود موضوع نه آن است و نه این. آمریکا باید در پی ریشه‌کن ساختن سازمان‌هایی مانند داعش باشد و در همان حال باید مطمئن شود که راه سهل و آسانی برای افرادی که در پی آسیب رساندن به جامعه هستند باقی نماند. و تازه ترین خبر این که دونالد ترامپ بعد از ظهر دوشنبه طی سخنانی در نیو همشایر در تشریح سیاست‌های داخلی و خارجی خود پیش از هر مطلبی با اشاره به حادثه مرگبار اورلندو سیستم مهاجرتی آمریکا را به باد انتقاد گرفت و گفت که سیستم موجود امکان حفاظت از مردم آمریکا را سلب می‌کند. او بار دیگر خواهان ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا شد و افزود که پس از بررسی دقیق پیشینه افراد این ممنوعیت لغو خواهد شد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
با یک خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران از ساخت شرکای صنعتی اختصاصی توسط کشورهای روسیه، ترکیه و چین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن جلالپور گفته است که اتاق صنایع استانبول در یک سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری در ایران شرکای صنعتی اختصاصی با 140 واحد می‌سازد. علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از مذاکرات با کشور چین برای ساخت شهرک صنعتی اختصاصی در منطقه جاسکو بم خبر داده و همچنین گفته مذاکرات در این زمینه با روسیه هم آغاز شده است. 17:15 دقیقه است به وقت تهران. با من مرشد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما تا ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.